حال الگوی خودشون اساتید رو حالا قرار بدن. حالا نمیگم چون شاید فکر کنن ما بالاخره از افراد قدیمی هستیم، جوونا جور دیگه ای فکر میکنن، ولی همیشه تجربه چیز خوبیه. حداقل نمیگم 100%، 50% از زندگی رو باید از تجربه استفاده بکنن. و دیگر این که اخلاق مدار باشن. چیزی که همیشه دنیا بهش احتیاج داره اخلاق. به هر حال تو هر زمینه، در هر قرنی، در هر کجا که باشه اخلاق حرف اولو میزنه. لازم نیست آدم عالم باشه، ولی باید اخلاق داشته باشه. دقیق. که این یک نشونه انسانیته و این انسانیت با اخلاق و ادبش شناخته میشه، که امیدوارم به هر حال دانشجو و جوانا این رو مد نظر داشته باشه.
خیلی خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر شمس الملوک نجفی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، که در خدمتشون بودیم و بهره بردیم از صحبتاتون. برای شما آرزوی موفقیت‌های بیشتر میکنم.
ممنون، خدا نگهدار.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
فلوشیپ دردهای مزمن دهانی، فکی و صورتی و اختلالات مفصل گیجگاهی فکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فلوشیپ لیزر دندان پزشکی از دانشگاه جنوای ایتالیا و فلوشیپ آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، تخصص بیماری های دهان، فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکترای عمومی دندان پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دکتر شمس الملوک نجفی.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب دوستان عزیز، همراه ما باشید همچنان از شبکه رادیوی گفتگو و برنامه صبحگاهی صبح و گفتگو رو بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، الان یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
آفتاب که زد، وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. وعده ما اولین پیاده رو اولین درود به امید طلوع آفتاب سلامتی. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز. سه‌شنبه دهم بهمن 1402. خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و انشالله شما هم فرصت کنید تا انتهای برنامه حوالی 8 و 20 دقیقه با ما باشید، همراه ما باشید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. توی این سرمای هوا و تا حدی هوا هنوز پاک هست به واسطه وزش باد چند روز گذشته و از امروز حالا باید دوباره دست به دعا بشیم تا در انتهای هفته محقق بشه پیشبینی‌های هواشناسانمون مبنی بر این که هم باد خواهیم داشت و هم بارش. انشالله امروزتون همراه باشه با سلامتی، با موفقیت، با شادکامی و حتما دستیابی به آنچه که براش برنامه ریزی کردید و تلاش میکنید. ما همینجا هستیم تا آنچه که شما خواسته اید رو پیگیری کنیم، آنچه که در رسانه ها به عنوان موزل مشکل مطرح شده رو با کارشناسان و مسئولان در میون بگذاریم و براش پاسخ بگیریم. شما هم میتونید همراه ما باشید، برای ما پیامک بفرستید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر کنید، قضاوت کنید، نقد کنید. اگر موضوعی هم در ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرحش کنیم. بریم سراغ راه‌های ارتباطی خدمتتون عرض کنم. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست که میتونید پیامک بفرستید به ما. دو شماره تلفن هم داریم که امکانش هست روی خط ارتباطی تشریف بیارید با همکاران ما هم صحبت بشید، ۲۲۶۵ ۲۲۸۵ و ۲۷۸۶۱۰۳۵. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا هم وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها و برای دریافت برنامه ها. ۱۶۲ هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. اما توی صحبت و گفتگوی امروز به مسائل و آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست خواهیم پرداخت. درباره انتخابات صحبت میکنیم و بعد ثانیه شمار و روز شماری که برای ایام نوروز مانده و استانهایی که آماده پذیرایی نوروزی هستن روی تقویم من نشون میده که 49 روز بیشتر تا پایان سال نمانده. استان مازندران سر میزنیم ببینیم چه اقداماتی انجام دادن. درباره مسائل مالیاتی و کارتخوان‌هایی که توی فضای مجازی و رسانه‌ها بهش حرفت رسانه‌ها که نه فضای مجازی بهش می‌پردازن که محافظ مالیات هست و درباره آب و آب شرب و تفکیک و جیره‌بندی صحبت می‌کنیم و البته آنچه که مربوط به جشنواره هنرهای تجسمی هست هم یکی از موضوعات صبح و گفتگوی امروز. پس همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز و موضوعاتی که تقدیمتون میشه. اینجا همه برای بچه های صبح و گفتگو براتون دهم بهمن رو براتون قرین سلامتی، آرامش و موفقیت آرزو میکنم.
وي لو خانا وي لو خانا دار عين شلك بی چی کل رجای دایا سیرای دازمی چی کل رجای دایا سیرای دازمی دیان یا برا وای 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 لو خامانا وای لو خامانا دارایم شلکی اسمالم تامانا دارایم شلکی اسمالم تامانا
صبح شما به خیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و میخواییم دعوتتون کنیم که به اتفاق بریم به گفتگوی اول و هم صحبت بشیم با میهمان متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی، جناب آقای دکتر مسلم قائد رحمتی، کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی به خیر.
من هم سلام دارم خدمت جناب عالی و همه همکاران عزیزتون و همچنین همه مخاطبان. انشالله که صبح خیلی خوبی داشته باشید.
متشکرم، متقابلا برای حضرت عالی همچنین آرزوی داریم. جناب رحمتی، درباره آنچه که در منطقه رخ داده میخواییم با حضرت عالی مسئله رو در میان بگذاریم و پیشبینی هم در انتها برای آینده بگیریم. یکی از نکاتی که این روزها خیلی به صورت برجسته داره بهش پرداخته میشه، اتهام هایی هست که زده میشه مبنی بر اینکه یک سری از ارکان و یک سری از کمیته های فرعی و یا سازمان ها و گروه هایی که زیر نظر سازمان ملل به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند، از طرف سازمان ملل تشکیل شدن برای کمک به آنچه که در فلسطین، آنچه که در غزه در حال رخ دادن هست، مثل آنروا، مثل WHO، متهم شدن به اینکه با حماس همکاری کردند. حالا این اتهام صحت و سقمش یک مسئله هستش، قطع کردن کمک هایی که داشته صورت می گرفته، مثلا آنروا یا همون UNRWA سازمانی بود که از 1949 اگر اشتباه نکنم در حال خدمت رسانی بوده به اهالی فلسطین. دیروز خواندم که ژاپن هم که یکی از کشورهایی بود که کمک عمده ای میکرد، ششمین کمک کشور کمک رسان بود، هم کمکش رو اعلام کرده، قطع کرده. اول این اتهامات چه پایه‌ای داره و دوم قطع کردن این کمک‌ها چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روند زندگی مردم غزه؟
بله، حالا شما خیلی توضیحاتتون هم کامل و دقیق بودن، خواهش میکنم. عرض کنم حضور شما که سازمان ملل، خب من میتونم به این شکل بگم، حالا شاید یک بعضی ها قبول نکنن، ولی یک روپوشیه برای اقداماتی که غرب نه تنها تو این مسئله ولی تو مسائل خیلی دیگه انجام میده، یک روپوش به اصطلاح عادلانه‌ایه و یک قوانینی که مثلا میگن صحن عمومی سازمان ملل، در حالی که پشت این قضیه یک شورای امنیت هست که تصمیم گیرنده اصلی همونه و در واقع همین شورای امنیت هم میبینی 5 تا عضو ثابت داره که یکیش آمریکاست و حق وتو دارن، یعنی رأی آمریکا از مابقی کشورها رأی تره. و اگه قوانین سازمان ملل رو یک مرور بکنید میبینید که قوانین ناعادلانه ای هست.
من میونه کلامتون بیام آقای دکتر،
خواهش میکنم
با اجازتون. فکر میکنم در اگر منشور رو به دقت بخونیم و مطالعه کنیم و باش آشنا باشیم و با نحوه شکل گیریش، تفاوتاش با جامعه ملل در قبل از جنگ دوم، فکر میکنم خیلی عیان و روشن این نظام سلسله مراتبی رو توش اشاره کرده، صریحا به نظام سلسله مراتبی اشاره کرده که این پنج کشور کشورهای تافته جدا بافته ای هستن از دیگر کشورها و به نوعی نگیم حق قیمومت، ولی بهشون یک حق بسیار متفاوتی داده، چون ایرادهایی که به جامعه ملل میگرفتن یکیش این بود که همه کشورها به نوعی حق وتو داشتن در اون دوره در جامعه ملل، چون باید اتفاق آرا رخ میداد در مجمع جامعه ملل. در سازمان ملل اومدن مجمع عمومی رو این حق رو ازش گرفتن، بهش اکثریت مطلق دادن، بهش دو سوم آرا رو دادن، ولی اونور اومدن اتفاق آرا رو به شورا دادن. یعنی این نظام سلسله مراتبی کاملا عیان و روشن هست، یعنی بعید میدونم کسی رد کنه این موضوع رو.
بله دقیقاً همین چیزی که شما فرمایش میکنه. الان بحث دادگاه لاهه رو شما ببینید.
بله.
اونا گفتن که دادگاه لاهه اومده محکوم کرده، ولی من خیلی به این قضیه هم خوشبین نیستم. شما ببینید ای بسا که تو همین دادگاه لاهه بگن اسرائیل محکوم، ولی از طرفی هم بگن باید که اسرای فلسطینی، اسرای صهیونیستی تو فلسطین هم باید آزاد بشه، یک راهی باشه برای آزاد کردن اسرا از این طریق. و از طریق هم خب خیلی خدشه‌دار شده آبروی سازمان ملل با این قضیه، خیلی خدشه‌دار شده، شاید بخوان به اصطلاح یه مقداری این آبروی از دست رفته رو احیا بکنن. اما چیزی که در منطقه اتفاق میفته و اوت داره میفته، یک ابعاد جدیدی هر روز داره پیدا میکنه. از یه طرف میخوان سطح درگیری ها رو به اصطلاح و سطح منازعات رو نگه دارن که در حد همون پایگاه های جنگی و کشتی های تجاری اینا بمونه و داخل مرزها کشیده نشه، و از طرفی هم جنگ هر روز داره خودش رو باز تولید میکنه. البته این باز تولید اگه ما نگاهمون تو بحث نظامی رو به اصطلاح فراتر ببریم و وارد بحث جامعه شناختی بشیم، متوجه میشیم که این باز تولید جنگ ابعاد دیگه هم داره. بحث جامعه شناختی به ویژه جوامع غربی رو اگه ببینیم، متوجه میشیم که چه اتفاقاتی که توی جوامع غربی افتاده. حتی شاید بیراه نباشه که من بگم موضوع تگزاس رو که جدیداً اتفاق افتاده، شاید بتوانیم ذیل همین موضوع تحلیلش بکنیم. اما یک موضوع جدی که هست و ما رسانه باید این قضیه رو بیشتر بهش بپردازن، اینی که جبهه ها که در حال درگیری هستن، یک جبهه داره می جنگه برای بقا.
بله.
و یک جبهه داره می جنگه برای احیا. این قضیه خیلی مهمه اگه از بالا نگاه بکنیم. آمریکا و رژیم صهیونیستی دارن می جنگن برای بقا، بقای موجودیت رژیم صهیونیستی و بقای حضور آمریکا در منطقه. در یک کلمه میشه بگید بقای هژمونی و استیلای آمریکا در منطقه و بقای ظلم در واقع. از طرفی مقابل، جبهه مقابل داره می جنگه برای احیا، احیای حق، حق سرزمینی، حق مالکیت منابع، حق استقلال، حق انسانیت، حق آزادی. این دو جبهه مقابل هم قرار گرفتن. اینی که من میگم جنگ بقای ظلم و جنگ احیای حق متفاوت با جنگ ظلم و حقه. اگه بگیم جنگ ظلم و حق، گویا که به این شکل بوده که همه چی سر جاش بوده، همه چی درست بوده، حالا حماس اومده که دست کرده تو لانه زنبور و این اتفاقات افتاده. ولی وقتی میگیم جنگ بقای ظلم، یعنی یک ظلمی استمرار داشته، از قبل بوده و یک جبهه‌ای بوده که به دنبال احیاء حقش بوده و یک حقی سالها ضایع بوده، و اون وقت با این نگاه، وقتی ما با این عینک وقتی ما نگاه بکنیم، متوجه میشیم که طوفان الاقصا قسمتی از احیاء حق بوده در برابر ظلم. من یک مثال میزنم، حالا وظیفه رسانه که اول گفتم، وظیفه رسانه اینه که این ظلم رو به اصطلاح برهنه بکنه و جلوی چشمان افکار عمومی بگذاره. وقتی که این قضیه اینورش مشخص بشه، طرف مقابل دیگه نه تنها پوشیده میمانه اون قسمت احیای حق، چون بهش بارها تهمت زده میشه، بلکه اتفاقا پشتیبانی میشه. در سال 2001، من این مثال رو خیلی خلاصه بگم وقتتون رو نگیرم، در سال 2001 رسانه‌های غربی یک نمایشی رو به اجرا گذاشتن و از کنم حضور شما که یک محصولی رو بیرون دادن تحت عنوان 11 سپتامبر، به اسم 11 سپتامبر، با کارگردانی آمریکا و بازیگری عربستان سعودی. این چه اتفاقی افتاد؟ یک گفتمان فریب رو از طریق همین ماجرا 11 سپتامبر را انداختن به عنوان تحت عنوان مبارزه با تروریسم. تروریست کیه؟ القاعده. القاعده کجاست؟ افغانستان. همین رو دستمایه کردن و لشکرکشی کردن به سمت منطقه و این باعث شد اینا اومدن با تروریسم مبارزه بکنن. نه تنها مبارزه نکردن، بلکه تروریسم رو به وجود آوردن، داعش رو به وجود آوردن. هر جایی که به مشکل برخورد داعش رو احیا کردن و کمکش کردن. اصلا گیرم که اینا اومدن و با تروریسم مبارزه کردن، گیرم اینا اومدن و به اصطلاح آرامش و امنیت رو به منطقه آوردن، که اصلا اینجور نبود. با حضور آمریکا در منطقه، کشدارهای زیاد، آوارش شدن مردم و غارت رفتن منابع، این چیزیه که جلوی چشم همگانه و کسی نمیتونه اینو رد بکنه. حالا گیرم که شما راست گفتی، الان در عراق مجلس عراق، پارلمان عراق تصویب کرده که آقا ما دیگه نیازی به حضور شما نداریم، شما باید از کشور ما خارج بشید. این تصویب شده، این تبدیل به یک قانون شده، هم طبق قوانین خود کشور عراق و هم طبق قوانین بین الملل. اینی که من میگم سازمان ملل یک روپوشیه، یک روپوش عادلانه‌ایه برای ظلم کردن، همینه. شما طبق قوانین بین الملل هم شما باید از کشور عراق خارج بشید، ولی میبینی که نه، اصلا قصدی برای خروج ندارن، مگه با زور این اتفاق داره میفته. و بعد با پررویی تمام میگن ما هیچ برنامه‌ای هم برای خروج از سوریه نداریم. اینجا یک نمونه‌ای بود که من عرض کردم. ما اگر بیاییم رسانه، حالا رسانه که میگم دو بخشه، یک بخش قسمت خود این طرف خود ما هستیم که حالا ضعفایی داشته و یک بخش طرف مقابله که با قدرت تمام کارگر رسانه. من همیشه اینو میگم که قدرت نظامی کشورهای غربی قسمت زیادیش پوشالیه، یعنی تبلیغات، خیلی اون واقعیت رو نداره. یعنی بعضی میگفتن که آمریکا اگه یک موشک بزنه توی ایران فلان میشه، کو این موشک الان کو، چرا تو حماس نمیزنه، ایران رو نمیخواد، چرا تو حماس نمیزنه. پس یک قسمتش حالت پوشالی بودن داره. اما تو بحث رسانه‌ای کشورهای غربی هیمنه دارن و خوب کار میکنن و این هیمنه باید شکسته بشه. از چه طریق؟ یا از طریق جنگ رسانه‌ای که طرف مقابلش ما هستیم، که به فرموده مقام معظم رهبری میگفت آرایش جنگی بگیرید، دقیقا حالت جنگ داره. اما در طوفان الاقصا اتفاقی که افتاد، خون کودکان غزه در واقع هدر نرفت. یکی از کارهایی که کرد، من به این شکل میگم، یا ضعف رسانه ما رو جبران کرد یا قدرت و هیمنه رسانه قبل رو در هم شکند. شما الان دیگه کشورهای غربی ببینید، هر روز راهپیمایی دارن، هر روز میان بیرون، با حالی که رسانه های اونها به شدت از رژیم صهیونیستی و از فرهنگ غرب و از سیاست های غرب دفاع میکردن. یعنی مردمشون کاملا فکر میکردن که مثلا ایرانی ها تروریستن، یا مثلا اون بحث داعش دو قسمت داشت، یک بحث نیروهای جهادی بودن و یک بحث تبلیغات، که کاملا اسلام رو خدشه‌دار کردن تو اون قضیه. نه برای ما، نه برای خود مردم خودشون، که میخوان نشون بدن که اسلام این دینه. چون گرایش به اسلام اونجا زیاد میشه و حتی تو این قضیه هم زیاد شد، اینا میخوان جلوگیری بکنن از مسلمان شدن مردم خودشون. و همین ای مسئول، من اگه بخوام صحبت بکنم فکر نکنم وقت زیادی هم داشته باشم. خواهش میکنم، ما در خدمت
هستیم. من نکته دیگه که بپرسم درباره کنفرانس همایشی، حالا نشستی که تندروها تشکیل داده بودن در سرزمین های اشغالی، که از کابینه نتانیاهو هم چند وزیر شرکت کرده بودند، درباره احیای شهرک هایی بود که حالا همطور که بهتر میده تا 2005 که در غزه حضور داشتن، شهرک ها حضور داشت، از 2005 به این ور به غزه بازگردانده شد و اعتقاد داشتن که این بازگرداندن خودش دردسری ایجاد خواهد کرد و الان هم نشونه این میدونن که این اشتباه بود، این حرکت. دوباره آمدن به فکر با این کنفرانس نهلا به فکر بازگرداندن و احیای شهرک ها هستن. دو موضوع رو میخوایم خیلی به عنوان جنبندی خلاصه شده با حضرت عالی در میون بگذاریم. یکی این که آیا احیای این شهرک ها میسور ممکن هست، و اینکه همین کنفرانسی که تشکیل شد رو هم یک سری دولت ها مثل دولت ها حتی آلمان اومده محکوم کرده نتایج و آنچه که مطرح شده، آنچه که تندروانه مطرح شده، آیا اصالتا امکان این وجود داره همچین چیزی رو ما به عنوان یک خطر جدی در نظر بگیریم، اینکه خیر این هم بگذاریم در کنار مسائل دیگه‌ای که ادعا میشه برای دست یازیدن بهش، برای اینکه بتونن دست بالا و میز بالا رو در مذاکرات داشته باشن؟ کدوم یکی از این دو گزینه رو حضرت عالی تایید میکنید؟
اصلا آیه هاشمی، شما الان شهر اونجا که هیچ، همین شهرهایی که اطراف غزه هستن و لبنان، اینها تخلیه شدن. یک قسمت زیادی، حالا من شنیدم 500 هزار نفر به کشورهایی که اومدن برگشتن، یه قسمت زیادی هم اومدن به خود مرکز سرزمین های اشغالی مثل تلاویف که تو هتل ها مستقر شدن. خب اینا گفتن ما بر نمی گردیم به اینجا، حتی اگه جنگ تموم بشه، یعنی بگی آقا جنگ تموم برگردیم، دیگه بر نمی گردن، خودشون اذعان کردن این موضوع رو. خب حالا شما در چه حالت اینا میتونن برگردن به شهرکایی که الان هست؟ حالا اونجایی که اینا میگن که ما باید دوباره نمیدونم
احیا بکنیم
که اصلا هیچ، فقط در یک شرط که حماس کامل از بین بره، یعنی کنترل اون قسمت یا به دست خود رژیم صهیونیستی بیفته یا بیفته دست مثلا تشکیلات خودگردان تو کرانه باختری که بعیده. خب حماس رو اینا میخوان نابود بکنن، درسته؟ اگر اینا حماس رو از بین ببرن، میگه آقا بله اینا میتونن بیان و دوباره اون شهرک ها رو احیا بکنن، اما از بین بردن حماس تا الان نتونستن، یعنی اینا ارتششون رو به صورت زمینی از شمال غزه وارد کردن و گفتن ما حماس رو از بین میبریم. خب بیش از 100 روز اونجا عملیات انجام دادن، الان دارن عقب نشینی میکنن، اتفاق خاصی برای حماس نیفتاده. حماس هنوز که هنوزه داره موشک پرتاب میکنه، اونم کجا؟ تو شمال غزه. حالا این موشک اصلا مهم نیست که به هدف بخوره یا نه، یعنی هنوز حماس کنترل غزه رو در دست داره. تا زمانی که حماس هست، نه تنها این شهرک ها و این کنفرانس هایی که بلند پروازانه و افراد تندرو میان این کارا رو انجام میدن، نه تنها نمیتونن اون کار انجام بدن، بلکه نمیتونن مردمشون رو به اون شهرک های اطراف اون سرزمین برگردونن. اصلا شدنی نیست، مگر اینکه حماس رو از ببرن، که این هم شدنی نیست. هم روزهای اول سید حسن نصرالله سخنرانی کردن، گفتن تو جنگ 33 روزه هم گفتن ما میخوان حزب الله رو از بین ببریم، که شدنی نبود. الان میگن ما میخوایم حماس رو از بین ببریم. باز الان عقب نشینی میکنن، بحث مذاکره رو میندازن، میگن بیا مذاکره بکنیم، بیایم اسرا رو مثلا تبادل بکنیم، در حالی که اسرا رو هم حتی اینها نتونستن آزاد بکنن. دیگه نمیدونم این کنفرانس هایی که میذارن از کجا آب میخوره، یعنی ندارم به چی فکر میکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم از توضیحاتتون. استفاده کردید، به آرزوی موفقیت داریم. صبحتون بخیر.
سلامت باشید. تو شما بخیر. یالی خدا حافظ شما.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذره استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخه عزه في وطني لجبين.